حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. بر اساس توافق به عمل آمده، آتش‌بس در سوریه از بامداد شنبه برقرار شد. استفان دیمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، ابراز امیدواری کرده است که این آتش‌بس به صلح منجر شود. وی روز شنبه در این باره گفت که در صورت پایبندی همه طرف‌ها به توافق آتش‌بس، مذاکرات صلح سوریه روز هفتم ماه مارس برابر با هفدهم اسفند ماه در ژنو برگزار خواهد شد. علی‌رغم قراری آتش‌بس در سوریه، خبرگزاری دولتی این کشور از انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در منطقه حما در روز شنبه خبر داد. این انفجار دست کم دو کشته بر جای گذاشته و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل عصر جمعه به اتفاق آرا از اجرای توافقنامه آتش‌بس در سوریه حمایت کرد. این قطعنامه که به طور مشترک از سوی آمریکا و روسیه تهیه شده بود، اغلب طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه را به رعایت کامل توافقنامه آتش‌بس فرا می‌خواند. این توافقنامه شامل گروه‌های حکومت اسلامی و جبهه النصرت در سوریه نمی‌شود. وبسایت کلمه گزارش داده که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در آخرین دقایق مهلت اخذ رأی برای انتخابات هفتم اسفند ماه در این انتخابات شرکت کردند. به گزارش کلمه، مسئولان برگزاری انتخابات در دقایق آخر رأی گیری صندوق سیار را به محل حصر بردند و آنها رأی خود را به صندوق انداختند. سخنگوی وزارت کشور پیشتر گفته بود تا ساعت 8 امشب این رأی گیری انجام نشده است. دادستانی تهران با صدور اطلاعیه شرکت مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در انتخابات روز جمعه را تکذیب کرد. در این اطلاعیه به سخنان حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور، درباره اخذ رأی از مهدی کروبی توسط صندوق سیار اشاره شده و آمده است که با توجه به استفساریه به عمل آمده از وزارت اطلاعات، تا زمان مصاحبه آقای امیری چنین اقدامی صورت نگرفته است. آنگونه که برخی منابع خبری گزارش داده بودند، مهدی کروبی خواستار آن شده بود که با حضور صندوق سیار در محل حصرش در انتخابات شرکت کند. فرج الله سلحشور، سینماگر ایرانی، بامداد امروز به دلیل بیماری ریوی درگذشت. وی به هنگام مرگ 63 سال داشت. آقای سلحشور در سالهای اخیر به دلیل برخی اظهار نظرهای جنجال برانگیز علیه سینماگران غیر همسو با نظراتش در مقاطعی به چهره خبرساز تبدیل شد. فرج الله سلحشور فعالیت هنری خود را با بازی در فیلم توبه نصوح به کارگردانی محسن مخملباف آغاز کرد. آقای سلحشور کارگردانی مجموعه های تلویزیونی مذهبی چون ایوب پیامبر، مردان آنجلوس و یوسف پیامبر را در کارنامه خود دارد.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
یه بار دیگه به شما سلام میکنم. به این بخش پوشش ویژه خبرهای رادیو فردا خوش آمدید. ادامه میدیم این برنامه رو. در ساعت 1:36 هستیم. نتایج رو، بخش‌های زیادیش رو از احسان مهرابی با هم شنیدیم. این که به شکل رسمی و غیر رسمی داره منتشر میشه، آنچه که در ستاد انتخابات منتشر شده تا حالا و اعلام شده تنها مختص هست به مجلس شورای اسلامی. هنوز اخبار رسمی از انتخابات مجلس خبرگان و نتایجش منتشر نشده، اما گزارش‌های غیر رسمی بسیاری هم منتشر شده توسط خبرگزاری‌های مختلف. بر اساس آنچه که میتونم بگم اخبار رسمی هست تا اینجای کار، که تعداد خیلی محدودی از کرسی‌های مجلس تکلیفش روشن شده، کاندیداهای منسوب به جناح اصلاح طلب اکثریت رو داشتن در همون تعداد محدود، اما آنچه که گزارش‌های غیر رسمی هست و توسط خبرگزاری‌های مثل خبرگزاری فارس یا تسنیم یا خبرگزاری مهر منتشر میشه، حاکی از اون هستش که اصولگرایان دست بالا رو دارن. مجید محمدی و رضا علیجانی، تحلیلگران سیاسی، هم اکنون در استودیوی خبر در کنار بنده هستن تا میزگرد رو داشته باشیم در مورد نتایجی که تا این لحظه اعلام شده و ببینیم معنای این نتایج چه هست. اول از همه آقای محمدی، از شما شروع میکنم و این بحث نمایندگان مستقلی که داره مطرح میشه، چون که الان این قسمت از ماجرا اون قسمتیه که همه نشستن و دارن میشمرن ببینن که از لیست اصولگرایان، لیست اصلاح طلب چند نفر هستن، یه تعدادی هم به عنوان نماینده مستقل معرفی میشن. اولین سوال من این هستش که اصولا آیا اینا مستقل هستن نیستن، یا اینکه گفته میشد مثلا در مجلس هشتم یادم گروهی از این مستقل ها وابسته مثلا به دولت بودن اون زمان، آیا همچین اتفاقی الان هم افتاده یا خیر؟
نکته بسیار جالب در مورد مستقل ها این هست، در واقع نتیجه و کارکردش این هست که هر دو جناح میتونن اعلام کنن که برنده انتخابات هستن، چون هر دو طرف مستقل ها رو میتونن به حساب و کیسه خودشون بگذارن. من نگاهی کردم به تقریبا حدود 100 کرسی مجلس که تاکنون نتایجش به شکل رسمی و غیر رسمی اعلام شده، چیزی در حدود 40% مشخصا از لیست ائتلاف بزرگ هستن و لیست هایی که جناح اصولگرا رو بازنمایی میکنه. حدود 20% اصلاح طلبان هستن و 40% مستقل ها هستن. این مستقل ها از حیث در واقع ائتلاف و پیوستگی جناحی مشخص نیست که واقعا پیوستگیشون چی هست. در دوره مجلس عمدتا وقتی مجلس آغاز به کار میکنه میشه دقیقا تشخیص داد که اینها به کدوم طرف گرایش دارن. معمولش هم این بوده در دوره‌های قبل که مستقل‌ها به دلیل اینکه امکانات برای حوزه انتخابیشون میخوان به سمت دولت بیشتر گرایش پیدا میکنن، در رأی‌گیری‌ها یک نوع داد و ستد برقرار میکنن با دولت برای اینکه به حوزه انتخابی خودشون رسیدگی بیشتری بکنند. اما از حیث ایدئولوژیک واقعا روشن نیست که اینها به چه سمتی گرایش پیدا می کنند. بخشی از کسانی که به عنوان مستقل در انتخابات شرکت می کنند، اینها نزدیکی و وابستگی بسیار زیادی به بیت دارند و به سپاه دارند. در واقع بخشی از اینها نمایندگان جناح یا جناح یا در واقع باند امنیتی نظامی هستند که در مجلس حضور پیدا میکنن و نمیخوان خودشون رو به یکی از دو طرف وابسته ببینن، میخوان فراجناحی عمل کنن.
ولی همین که به بیت نزدیک باشن خودشون خود به خود به اصولگراها نزدیک نمیشن؟
نه ضرورتاً، به دلیل اینکه بسیاری از کسانی که به بیت نزدیک هستند نمیخواهند خودشون رو در یکی از دو طرف ببینن، چون هزینه هایی داده در مواردی براشون، از این هزینه ها میخوان پرهیز کنند.
و بعد از این قضیه نکته بعدی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی جذابیت داره، حالا در این دوره مجلس خبرگان هم بهش پیوسته، این هست که شهر به شهر ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. طبیعتاً شهر تهران اولویت خیلی زیادی داره در بررسی نتایج این انتخابات. در این دوره مشخص آرای تهران چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آقای علیجانی، شما فکر میکنید که آیا اصولاً ارزش نمادین خاصی داره تهران از این جهت که نمایندگان در این حوزه انتخابیه لیست اصلاح طلبان هم میشه گفت لیست کاملی بود؟
با سلام، نکته اول این هست که انتخابات تهران چرا اعلام نمیشه؟ یعنی انتخابات خبرگان ظاهرا شمارش تموم شده و در شبکه‌های اجتماعی بحث میشه که یک تأخیر معناداری در اعلام نتایج داره اتفاق میفته و میتونه حتی این باشه که کل سیستم داره تصمیم میگیره که مرحله مرحله اعلام بکنه. من نمیخوام در بدبینانه نگاه بکنم در سلامت آرا، ولی در نحوه اعلام آرا میتونه این نوعی مهندسی افکار عمومی تلقی بشه، چون رقابت تقریبا در مجلس خبرگان میشه گفت در بسیاری از حوزه ها رقابت معنی نداشت، در بعضی از حوزه ها رقابت محسوس بود، در تهران این رقابت ملموستر بود، فهرست داشتن طرفین در مجلس، در خبرگان باز هم در تهران طیف به اصطلاح طرفدار آقای هاشمی و روحانی و اینها حتی نمیتونستن فهرست خودشون رو کامل بدن، یعنی 8 نفر از فهرستشون مشترک بود با طیف مقابلی که بعضا حتی اونا تکذیب کردن حضورشون رو یا تاییدشون رو برای حضور در این فهرست. یعنی در تهران هم مجلس خبرگان رقابتش نصف نیمه بود، اما رقابت در تهران میتونه تابلویی از رقابت در کل کشور باشه. بر این اساس فکر میکنم که باید منتظر باشیم این اعلام بشه. نه، ما الان یک نوع رانت همون گونه که در انتخابات تبعیض دیدیم و یه رانتی که یه جناح شورای نگهبان و بیت رهبری اینو میگرفت، در اعلام نتایج هم ما شاهد همین تبعیض و رانت هستیم. یعنی خبرگزاری فارس که خبرگزاری امنیتی هست و کاملا همسو هست با یکی از رقبای انتخاباتی، اون داره نتایج غیر رسمی رو میگه با یک تغییر و تفاوت اندکی، بعد یه مدت وزارت کشور داره تایید میکنه حالا نتایج شهرستان رو حداقل. بنابراین میشه منتظر موند و اون جنبه نمادین انتخابات رو، اون جنبه رقابتی نسبی نسبتا واقعی انتخابات رو در رابطه با نتایج تهران دید.
و بعد از تهران شاید یکی از شهرهای مهم دیگری که همیشه میشه دربارش بحث کرد، به ویژه در مورد مجلس خبرگان در این دوره میتونه حساسیت خاصی داشته باشه، شهر قم هست. آقای محمدی، شما در مورد آرایی که تا این لحظه اعلام شده چه فکر میکنید و اینکه لاریجانی در قم دوم شده چه معنی داره؟
ببینید، در این انتخابات اتفاقا شکافی که میان جناح اصولگرا از ابتدا ایجاد شد خودشو در شهر قم به خوبی نشون داد. نامزدهای جامعه مدرسین که بعد جبهه پیروان هم از نامزدهای جامعه مدرسین حمایت کردند کاملا متفاوت بودند با نامزدهای ائتلاف بزرگ اصولگرایان. اینا در مقابل هم کاملا سفارایی کردند. آقای لاریجانی هم خودشو منتسب به هیچ کدوم از این دو طرف ندید و به عنوان مستقل وارد انتخابات شد. نکته جالب اینجاست که جامعه مدرسین در انتخابات مجلس دهم در هیچ حوزه‌ای نامزد معرفی نکرد، فقط در شهر قم نامزد معرفی کرد و در همین حوزه هم که جامعه مدرسین نامزد معرفی کرد شکست خورد. 2 نامزد مشخص، نامزد اختصاصی لیست جامعه مدرسین در انتخابات قم شکست خوردن و کسانی که انتخاب شدن عمدتاً کسانی هستند که به جبهه پایداری و به جریان اقتدارگرای نظامیگرا نزدیک هستند تا به جریان سنتگرا. آقای لاریجانی، این هم خیلی جالب هست که در دوره قبل آقای لاریجانی رأی در حدود 65% داشتن در شهر قم، در این دوره رأیشون کاهش پیدا کرده به حدود 35%، نفر دوم شدن و همین موضوع هم هست که احتمالاً در ماجرای ریاست مجلس احتمالاً بتونه نقش بازی کنه.
یعنی فکر می‌کنید امکان داره که ایشون رئیس مجلس دهم نباشه؟
امکان این هست که ایشون رئیس مجلس دهم نباشه، به دلیل اینکه آقای لاریجانی در مجلس نهم کاملا به سمت دولت ایشون نزدیک شد و از جناح نظامیگرا کاملا فاصله گرفت و تلاش کرد که به عنوان مستقل در انتخابات حاضر بشه. شکاف جدی که در جناح در واقع اصولگرا وجود داره امروز به نظر من در 3 موضوع خودش رو کاملا نشون میده که حالا در مجلس هم ما این رو خواهیم دید. یک، نوع برخورد با اصلاح طلبان هست. آقای لاریجانی فاصله گرفت از مواضع معمول جناح اصولگرا در مورد اصلاح طلبان. آقای لاریجانی اعلام کرد که جناح اصلاح طلب رو ما نباید حذف کنیم و باید به عنوان یک نیروی سیاسی در جمهوری اسلامی بپذیریم. در بحث سیاست خارجی آقای لاریجانی مواضعش کاملا با مواضع آقای روحانی نزدیک بوده. در بحث اقتصادی هم آقای لاریجانی با مواضع عامه‌گرایی که در دولت آقای احمدی نژاد بود مخالفت میکرد و همچنان هم این مخالفت ها رو ادامه میده. به همین دلیل هم هست که خیلی احتمال اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس آینده نباشه، چون نمیتونه به مجموعه نیروهای اصولگرا پوشش بده، احتمال ریاست مجلس ایشون به شدت پایین میاد.
و بعد از قم باید بریم سراغ
اضافه بکنم به این بحث قم که این یه مقدار همونطور که آقای محمدی هم گفتن، این انشعاب یا رابطه رقابتی حادی که بین محافظه‌کاران میانه‌رو و جریانات تندرو بود از مدت‌ها پیش آغاز شده بود. یعنی سفری که آقای لاریجانی به قم داشت و اونها به سمتش مهر و کفش و اینو پرتاب کردن، اینو نشون میداد. ولی صرفاً مخالفت افراطیون با لاریجانی نبود که رأیش رو پایین آورد. الان ما میبینیم نمایندگانی که چند دوره کاندید شدن، اینا خودشون یک مورد کیس قابل مطالعه اند. آقای لاریجانی به عنوان سمبل، یعنی برای شهروندان عادی، نه برای کسانی که موزه افراطی با ایشون مخالفن، برای شهروندان عادی هم تبدیل شدن به یک چهره تکراری که نماد وضع موجود هست و یک شبهه ها و شایعات هم در اطراف فساد مالی خانواده‌اش مطرحه. یعنی آقای لاریجانی در طی این 4 سال یه مقدار از طرف افراطیون زیر فشار قرار گرفت، یه مقدار هم علیه این خانواده در واقع افشاگری های مالی شد و در همین روزهای اخیر هم آقای حداد عادل و پنج شش نفر دیگه از نمایندگان کنونی مجلس که همه از افراطیون هستن علیه آقای لاریجانی به نوعی و به نفع رقباشون بیانیه دادن به سردستگی آقای حداد عادل و این در سطح وسیعی در قم منتشر شد. ای تصور نمی کنم که میزان آرایی که فرد میاره بعداً در معادلات داخلی مجلس، این یه سنت شناخته شده دموکراتیک در سطح جهان هست، اما در داخل ایران، نه در مجلس و نه در مجلس خبرگان، این خیلی عمل نمی کنه. یعنی میزان رأیی که فرد آورده، یعنی فردا مثلا نماینده اول تهران الزاماً رئیس مجلس ایران نخواهد شد، یا کسی که بیشترین آرا رو در مجلس خبرگان آورده که احتمالاً آقای هاشمی هست، الزاماً رئیس مجلس خبرگان نخواهد شد. بنابراین من در این معادلاتی که هست و با اون جدولی که تا اینجا در اومده، یعنی جریان اصولگرا یا محافظه‌کاری که رأی آوردن، اینها هنوز گرایششون دقیق نیست که کدوماشون به سمت افراطیون خواهند چرخید. به نظر میرسه که تعداد افراطیون به لحاظ کمی در این انتخابات کاهش پیدا کنه. افراطیون یعنی جریان راست افراطی است که با ریاست مجلس لاریجانی مخالف هست. هرچند تک چهره های افراطی الان جایگزین شدن، یعنی شاید آقای زنور حتی تونتر از رسایی هم باشه، یعنی جای خالی رسایی رو پر بکنه، اما تصور نمی کنم به ریاست مجلس لاریجانی آسیبی وارد بشه.
من یه نکته اضافه کنم. در 9 مجلس گذشته کسانی که در مقام ریاست مجلس قرار می گرفتند، حالا آقای ناطق، آقای حداد یا دیگران، معمولا حالا نه ضرورتا رأی بالاترین رأی، ولی معمولا کسانی بودند که رأی نسبتا قابل توجهی می آوردن و عمدتا از شهر قم و تهران، از این دو حوزه انتخابی انتخاب می شدن. به همین دلیل هم هست که رأی پایین آقای لاریجانی به اضافه عوامل دیگر، این تنها عامل نیست اما می تونه نقش بازی کنه، اگر بخواهند مجموعه اصولگراها آقای لاریجانی رو کنار بگذارن، می توانند به این موضوع هم استناد کنند که در این انتخابات آقای لاریجانی از مقبولیت کمتری برخوردار خواهد بوده.
بله، این نکته درسته که این رأی، کاهش رأی آقای لاریجانی به عنوان یک پارامتر منفی در پرونده ایشون ثبت خواهد شد در مجلس و پایداری ها و جریان افراطی از قضا روی این موضوع مانور زیادی خواهند داد. ریاست مجلس ایشون رو زیر سوال خواهند برد، سعی میکنن آقای حداد عادل رو مطرح بکنن، ولی نامزد اونها رأی منفی بیشتری خواهد داشت. هرچند باید منتظر باشیم ببینیم مستقل ها به سراغ به کدوم طرف خواهند رفت و جریان افراطی که فضا سازی میکنه و این فضا سازی رأی سازی هم البته به طور نسبی نه مطلق، چون بسیار اتفاق افتاد در مجلس قبلی اینها فضا سازی کردن ولی موفق نشدن، یعنی در نهایت حتی در این 4 سالی هم که آقای لاریجانی تایید شدن تقریبا با رأی بالا، علارغم مخالفت افراطیون تو مجلس، علارغم اینکه نحوه مدیریت آقای لاریجانی در مجلس عده زیادی رو هم ناراضی کرده بود حتی در حد آقای توکلی اینها، ولی به هر حال بر اساس یه مقدار تجربه و اینکه بتونن معادل به هر حال مدیریت بکنه درون مجلس رو، ایشون رئیس مجلس شد.
من یه نکته رو در مورد بحث قبلی در مورد تهران و تأخیر در واقع اطلاع رسانی در مورد نامزدها، رأیی که نامزدها آوردن خدمتتون عرض کنم. در دوره‌های مختلف انتخابات اگر نامزدهایی باشن که مورد نظر نظام باشن که حتما باید در مجلس یا در مجلس شورا یا مجلس خبرگان وارد بشن، احتمال دستکاری‌های البته نه به شکل خیلی آشکار، اما به شکل غیر مستقیم احتمال دستکاری وجود داره. در انتخابات مجلس ششم برای اینکه آقای حداد عادل وارد بشه، حدود 700 هزار رأی مردم تهران رو باطل کردن که یک تحول بسیار بزرگی بود در مجموعه انتخابات که اصلا در جمهوری اسلامی برگزار میشه. در این دوره ورود آقایان جنتی، آقای یزدی و آقای مصباح به مجلس خبرگان به نظر من برای مجموعه نظام مسئله حیثیتی هست. کارزاری هم که به راه افتاد، این کارزار رأی سلبی، خب البته این مسئله حیثیتی رو جدی‌تر کرده. اگر همچنان این تأخیر ادامه داشته باشه و بعد به دنبالش هم چند صندوق رأی باطل بشه، صندوق‌های رأی که احتمالاً آقای هاشمی و آقای روحانی رأی بالاتری رو در اونها آورده باشن، این زن رو تقویت می‌کنه که حکومت برای ورود این چهره ها حتی حاضر هست که در برخی از آرا به شکل، یعنی در چارچوب ابطال برخی از صندوق ها حاضر است دخالت بکنه تا این افراد خاص و مورد نظر وارد مجلس خبرگان بشن.
حالا که این مطرح شد، بعد نیست همینجا به این نکته اشاره بکنیم که قبل از انتخابات تحلیلگران و ناظران زیادی تاکید داشتند که این انتخابات رو که آقای روحانی داره برگزار میکنه انتخابات سالمی خواهد بود و این آرا شمرده خواهند شد. با این وصف فکر میکنید که آیا این احتمال وجود داره که مثلا از طرف وزارت کشور یک نتیجه اعلام بشه و مثل همون مثالی که شما زدید در انتخابات مجلس ششم، بعد شورای نگهبان این صندوق ها رو باطل بکنه، یا همین الان که تأخیر افتاده در اعلام نتایج شاید همین بحث ها در جریان هست در اون حاکمیت؟
در این دوره من فکر میکنم که با توجه به اینکه حدود 70% از کسانی که در مقامات مدیریتی وزارت کشور هستن هنوز میراث آقای احمدی نژاد هستن. آقای موسوی لاری حدود چند ماه قبل از انتخابات این رو گفت که به دلیل وجود این 70% در فرمونداری ها، در استانداری ها، خب این علامت سوال بزرگ در برابر انتخابات وجود داره، چون برخی میگفتن که به دلیل شکاف میان دولت و شورای نگهبان خب حتما میشه اطمینان کرد به شمارش آرا، ولی این علامت سوال رو آقای موسوی لاری گذاشتن. حالا با توجه به همه اینها فرض رو بر این بذاریم که دولت آقای روحانی میخواهد از رأی مردم محافظت کنه، شورای نگهبان همیشه دست بالاتر رو داره. در نهایت حتی اگر آرا شمرده هم شده باشه، این فقط نه فقط در مورد مجلس ششم که من مثال تهران رو زدم، در شهرهای مختلف جایی که با دو تغییر یک دو چند صندوق، با حذف چند صندوق یک نماینده جای دیگری رو میگرفته، معمولا شورای نگهبان این کار رو در گذشته انجام میداده. بالاخص اگر وزنه اصلاح طلبان در مجلس آینده بخواد همینطور سنگین‌تر، پررنگ‌تر و پررنگ‌تر بشه و اونها متوجه بشن که از اون 40% نمایندگان مستقل بسیاریشون به جناح اصلاح طلب گرایش دارن، طبعاً شورای نگهبان از اون تاکتیک‌های قبلی خودش استفاده خواهد کرد.
بله ممنونم آقای علی جانی. حالا از این بحث بگذریم،
این بحث بله. تهران اگه اجازه بدید من یه نکته
می‌خوام بله. برسیم به شهرهای دیگه، می‌خوایم صحبت بکنیم. حالا می‌خواد شما خلاصه بله. بفرمایید در مورد تقلب نظرتون، احتمالش البته اگر بله. بخواد رخ بده.
ببینید این نکته خیلی مهمیه، چون در روز انتخابات آقای هاشمی که رأی داد آمد روی این که باید از رأی مردم حراست بشه، آقای عبدالله نوری که رأی داد گفت از رأی مردم باید حراست بشه، آقای روحانی گفت که ما از رأی مردم حراست میکنیم، آقای جهانگیری گفت ما از رأی مردم حراست میکنیم، اینا رو کنار هم که بچینیم میبینیم گویی یک پیش زمینه، یک نگرانی و تردیدی در رابطه با انتخابات تهران هست. همونطور که آقای محمدی گفتن در انتخابات های قبل تو تهران برای علیرضا رجایی، توی کرمانشاه برای آقای وحید میرزاده که دوستان ما بودن، تو عراق برای دکتر کارگوشا این داستان پیش آمد. یعنی شورای نگهبان در کرمانشاه شب انتخابات، یعنی پنجشنبه شب، وحید میرزاده رو که نظرسنجی نشون میداد نفر اول کرمانشاه هست، حذف کرد
و ایشون ملی مذهبی بود.
بله در عراق حتی یه مرحله بدتر، یعنی موقعی که آقای کارگوشا رأی نفر یک پزشک مسن مورد اعتماد مردم عراق رأی اول آورده بود، 20 و چند صندوق شمردن، باد شماری کردن، 40 و چند صندوق باطل کردن، یعنی به صورت خیلی آشکار و عریانی ایشون حذف کردن. در تهران هم که همه میشناسن، یعنی همونطور که آقای محمدی هم گفت، اگر بر حال اون بخش هسته سخت قدرت رو افرادی جریانی نفیان و اثباتن حساسیت داشته باشین، حساسیت شخصیت به نظام اجرایی منتقل خواهد شد. اما مواقعی که دولت یعنی ناظر و مجری با هم عقیده هستن، این میتونه خیلی کم هزینه و پشت صحنه حل بشه. موقعی که هم عقیده نیستن مثل علیرضا رجایی، چون دولت دست آقای خاتمی بود، مسئول انتخابات آقای تاج‌زاده بود و اون طرف آقای جنتی، این به افکار عمومی کشیده خواهد شد. حالا در دولت آقای روحانی اگه بخواد همچو اتفاقی بیفته، نه در حد نزاع آقای تاج‌زاده و آقای جنتی، بلکه شاید در یه سطحی پایین‌تر، ولی این موضوعی نیست که بشود در پشت صحنه حل و فصل بشه و هر چقدر این نتایج دیرتر اعلام بشه، این تردیدها و نگرانی‌ها افزایش خواهد یافت.
بله، من یه اشاره هم بکنم به نتایج انتخابات مجلس خبرگان. همونطور که آقای علیجانی هم گفته، تأخیر ایجاد شده و هیچ نتیجه رسمی از مجلس خبرگان هنوز اعلام نشده، اما نتایج غیر رسمی که تا این لحظه اعلام شده دست کم درباره تهران، خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته که بعد از شمارش 28% آرای مردم تهران، لیستی 16 نفره همکنون مهیاس که بر روی وبسایتشون منتشر شده که درش هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در مقام اول و دوم هستن، آقای جنتی در رتبه 7 قرار گرفته، مصباح یزدی در رتبه 16 هست در این لیست که میشه حد زد با شمرده شدن باقی آرای مردم تهران افراد در این لیست جابجا بشن و این احتمال وجود داره حتی کسانی مثل آیت الله مصباح یزدی به خاطر اینکه لب مرز هست و بیش از 16 نفر از تهران به مجلس خبرگان راه پیدا نمی‌کنند، بیرون قرار بگیره و چه بسا این استراتژی رأی سلبی موفق بشه. آقای علی جانی بفرمایید.
ببین، اینو الان داره خبرگزاری فارس اعلام میکنه. خبرگزاری فارس در خبر قبل از این آقای جنتی رو سوم یا چهارم اعلام کرده بود. حالا آقای جنتی رو داره میاره پایین. من تصور میکنم البته همین حالا رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبا آقای جنتی و یزدی و مصباح و 18 و 19 و 20 و 21 21 دارن اعلام میکنن. یعنی مصباح مقدم و بالای مصباح میذارن. خب اینجا یک ترفندی هم شورای نگهبان زد در این اختلاف رأیی که رو بر آقای مصباح ریخته میشه. این رسانه در واقع نزدیک به اصولگراها و بخش تندروی اونهاست که جنتی و یزدی و مصباح یزدی رو، این سه فقیه شورای نگهبان رو داره مرتب پایین‌تر میاره، البته آقای مصباح نه، و خبرگزاری اصلاح طلبا اینا رو پایین کاملا داره اعلام میکنه. به نظر میرسه خبرگزاری فارس داره به استقبال شکست در انتخابات خبرگان تهران میره، داره به تدریج ذهن هوادار خودش آماده میکنه که اینا رو پایین ببره، ولی اون نگرانی که در این میزگرد هم بهش اشاره شد همچنان تو شهروندان به اصطلاح وجود داره.
ممنونم. با رضا علیجانی و مجید محمدی همراه هستیم در پوشش ویژه رادیو فردا از نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. در ادامه نگاه خواهیم داشت به روزنامه‌های امروز و آخرین مطالب و تیترهایی که امروز در روزنامه چاپ تهران منتشر شده. برمیگردیم و این میزگرد رو با حضور این دو کارشناس ادامه میدیم.
روزنامه نزدیک به دولت و همچنین روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان امروز استقبال کردن از حضور گسترده و مشارکت حد اکثری شهروندان در انتخابات 7 اسفند ماه. از جمله این روزنامه ها روزنامه قانون هست که در صفحه یکی خودش ضمن چاپ عکسی از شرکت کنندگان در انتخابات نوشته همه آمدن، تکرار میکنیم همه آمدن، که اشاره ضمنی هست به دعوت آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات برای شرکت مردم در انتخابات. اما دو یادداشت همین روزنامه منتشر کرده، یکی را آقای صادق زیبا کلام نوشته با تیتر سیل آمد اما آبادی آورد، اشاره کرده ایشون به پیشبینی که روز پنجشنبه کرده بود که سیلی خواهد آمد و تندروها رو با خود